دشمن بداند ما موج خروشانی زاییده بحریم فرزند طوفانی در سنگر اسلام بگذشت از جانی بازو به بازو تف به تف ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم
ساعت 14 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران
چهار دستور رئیس جمهور برای پیشرفت سواحل مکران از تقویت اقتصاد بومی منطقه تا تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر.
رئیس مجلس جابجایی رؤسای جمهور دیگر کشورها تأثیری بر توانایی ایران در تأمین منافع ملی خود ندارد.
جنایت دیگری از رژیم صهیونی با کشتار 40 فلسطینی از جمله 13 کودک در جوالیا. حامیان مردم غزه از نیویورک و اتاوا تا سیدنی و پاریس به خیابان‌ها آمدند.
بومی‌سازی ترانسفورماتورهای محفظه بسته. این نوع محصول راهبردی در مناطقی با رطوبت و آلایندگی زیاد کاربرد دارد.
و در پیک نیمروزی از عزم دولت برای کاهش بخشنامه‌های خلق السائه می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
چهار دستور رئیس جمهور برای پیشرفت سواحل مکران. آقای پزشکیان در دومین جلسه تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور در دولت چهاردهم، تقویت اقتصادهای بومی منطقه، تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسریع در تکمیل راهگذر مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی و جذب و تمرکز کردن سرمایه گذاری داخلی و خارجی را چهار دستور فوری برای شتاب بخشی به پیشرفت مکران برشمرد. رئیس جمهور در ادامه گفت طرح‌های ارائه شده برای پیشرفت مکران نیازمند تغییرهای اساسی است و باید این تغییرها با الگوی پیشرفت اقتصادی و سیاسی این منطقه متناسب باشد. لزوم متناسب بودن ظرفیت‌ها و موقعیت مکران با دیگر مناطق توسعه یافته در زنجیره ارزش جهانی هم محور دیگر صحبت‌های آقای پزشکیان بود.
رئیس جمهور در حکم آقای علیرضا رشیدیان را نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. آقای پزشکیان در این حکم با اشاره به اهمیت توجه به سند چشم‌انداز و برنامه هفتم بر مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز و آسیب شناسی روش‌های موجود تاکید کرد. رئیس جمهور همچنین شناسایی زمینه‌ها و شبکه‌های قاچاق با نظارت سازمان یافته و استفاده از ظرفیت نخبگان را از دیگر روش‌های مؤثر و کارآمد در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز برشمرد.
رئیس مجلس با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران بر پایه توان داخلی شکل گرفته و جابجایی رؤسای جمهور دیگر کشورها تأثیری بر توانایی ایران در تأمین منافع ملی خود ندارد. در جلسه علنی امروز مواد دیگری از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اصلاح شد.
طرح نظارت مجلس بر امور
سال 90 نمایندگان مجلس هشتم در ماه‌های پایانی این دوره طرحی با نام نظارت بر رفتار نمایندگان را به بحث و بررسی گذاشتند.
ما احضار نماینده ها را توسط مقامات قضایی
این طرح مجازات هایی را برای نمایندگان متخلف در دوره 4 ساله خدمتشان تعیین کرد. مجازات هایی همچون تذکر شفاهی، تعهد کتبی، کسر از حقوق و یا محرومیت در کمیته های تحقیق و تفحص و هیئت رئیسه مجلس
تصویب شد.
مصوبه های این طرح پس از رفت آمد بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام سال 91 مهر تایید را از شورای نگهبان گرفت.
قانون نظارت مجلس
حالا با گذشت 12 سال از اجرای این قانون در ماه های ابتدایی مجلس 12 این قانون دستخوش اصلاحاتی قرار گرفته تا خلاهای نظارت بر رفتار نمایندگان رفع شود. کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس میگوید ترکیب اعضای هیئت نظارت و ناکارآمدی ضمانت های اجرایی از جمله نقصای این قانون است. حالا امروز وکلای ملت در بررسی اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان علاوه بر موافقت با تغییر ترکیب هیئت تجدید نظر شروط جدیدی را هم برای اعضای این هیئت تعیین کردند. زنگنه نائب رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس
ترکیب تغییر کرد به نحوی که افرادی که در هیئت بدوی در هیئت تجدید نظر هستند دچار تعارض منافع نشن در قبال رأیی که میخوان بدن.
امروز همچنین رئیس مجلس در نطق پیش از دستور با اشاره به انتخابات آمریکا از بی‌اثر بودن این رفت آمدها بر مردم ایران گفت
استقلال عمل و پرهیز از هر گونه وابستگی به کشورهای خارجی اصل بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران است. موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها در هر زمینه‌ای صرفاً در این چارچوب به دست آمده است. در این زمینه در کنار تقویت بنیه دفاعی مهمترین اقدام ما مسئولان حل مسائل بر زمین مانده مردم مخصوصاً حل مشکلات اقتصادی کشور است که بهترین بازدارندگی را در برابر هر تهدید و فشاری دارد و ضامن موفقیت در آوردگاه بین المللی است.
جلسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در انجام وظایف نظارتی خواهد بود. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
همه نیازهای ارزی واردات و صادرات به بازار توافقی منتقل می شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت با راه اندازی بازار ارز توافقی که در واقع بازار ارز تجاری است، تلاش می شود کل نیازهای واردات و صادرات به این بازار منتقل شود تا نرخ شکل بگیرد و به بازار غیر رسمی علامت دهی کند.
اقتصاد ایران اقتصاد 8 سال پیش نیست. این مهمترین محور سخنان رئیس کل بانک مرکزی در 40 دقیقه گفتگوی زندگی تلویزیونی بود. آقای فرزین که برای تشریح برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز راهی ساختمان شیشه ی صدا و سیما شده بود، ابتدا گریزی به انتخابات آمریکا زد و گفت هرچند تأثیر این انتخابات بر بازارهای جهانی محسوس بوده، اما در ایران هم حلقه وابستگی اقتصاد به آمریکا و اروپا محدود است و هم ایران اقتصادش دیگر آن اقتصاد 8 سال پیش نیست.
اول نشون دادیم که بازارمون تاب‌آوری لازم رو داره، چون هم ما اقتصاد ایران اقتصاد 8 سال پیش نیست که ترامپ اومد، وابستگی های ما بسیار کاهش پیدا کرده، ما در طی این 8 سال تعاملات منطقیمون افزایش پیدا کرده، امروز الان یک عضو مؤثر بریکس هستیم، با اعضای بریکس تجارت گسترده‌ای داریم، بخش عمده تجارتمون در داخل منطقه است، سیستم های مدیریت تحریممون شدیداً تقویت شده و از قدرت لازم برخورداریم.
سیاست های ارزی که به گفته ی آقای فرزین در قالب سیاست تثبیت نرخ ارز و با ابزاری همچون مرکز مبادله ارز و طلا، حراج شمش و سکه طلا، تامین مالی برای تولید، افزایش ذخایر طلا و تلاش برای راه اندازی بازار ارز توافقی توانسته نبض ارز در بازارهای مختلف را کنترل کند.
ما بازار ارز توافقی رو راه اندازی بکنیم، علامت دهی خواهد کرد به بازار ارز غیر رسمی و بازار غیر رسمی رو هم کاهش خواهد داد، چون در این بازار ما حجم گسترده ای از مبادلات را خواهیم داشت.
آقای فردین هم گریزی به نرخ تورم در کشور زد.
تورم نقطه به نقطه‌مون به 34.5% کاهش پیدا کرده و این عدد در یه دوره حدود تا بالای 50%، 57-58% هم رسیده بود.
و هم گریزی به نقدینگی از بی سرکش که دولت تلاش دارد با ابزارهایی همچون گواهی سپرده خاص، فکتورینگ، افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و انتشار اوراق گام افزارش را کشیده و آن را کمی رام‌تر کند.
یکی دو سال اومدیم یه اوراقی تحت عنوان گام طراحی کردیم، الان بالای 100 همت میتونیم به بنگاه ها بدیم. حتی ما یه کارتی به اسم کارت رفاهی طراحی کردیم، اونو به این گام متصل کردیم که روی کارت رفاهی هم بتونن استفاده کنن.
رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در شمال غزه و شهادت بیش از 40 فلسطینی دیگر در این منطقه. نظامیان رژیم صهیونیستی بمب‌داد امروز مناطق مسکونی در جبالیا در شمال نوار غزه را بمباران کرد. تا این لحظه شهادت دست کم 36 فلسطینی از جمله 13 کودک در این جنایت تایید شده. سخنگوی دفاع مدنی غزه گفته بسیاری از مردم در زیر آوارها زنده هستند. ادامه عملیات نظامی اشغالگران در این منطقه اجازه نجات افراد زنده را نمی دهد. همزمان رژیم صهیونیستی از زمین و هوا اردوگاه جبالیا را زیر آتش گرفته. 5 فلسطینی هم در بمباران جنوب شهر غزه شهید شدند. در بمباران بیت لاهیا در شمال و چادرهای آوارگان در حیات بیمارستان شهدای الاقصا در مرکز غزه هم شماری شهید و زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز هم بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه را به شدت بمباران کردند. روزنامه صهیونیستی هارتس اذعان کرد آنچه در شمال غزه رخ می‌دهد پاکسازی نژادی به دست نتانیاهو است. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به گروهی از شهروندان فلسطینی در شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه 1 تن شهید و شماری مجروح شدند. رژیم صهیونیستی چادرهای آوارگان فلسطینی را در غرب خان یونس هدف حمله قرار داد. با ادامه وخامت اوضاع انسانی در شمال غزه، مدیر کل دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه اعلام کرد همه بیمارستان‌های شمال نوار غزه به دلیل حملات رژیم صهیونیستی از خدمت خارج شده است.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بخشهایی از بقا را در لبنان بمباران کردند که به شهادت شماری از غیر نظامیان منجر شد. در جنایت دیشب ارتش رژیم اشغالگر در شهرک دیرقانون از توابع سور هم 15 نفر شهید یا زخمی شدند. حزب الله هم در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونی با حمله به یک کارخانه نظامی در جنوب تل آویو و پایگاه‌های نظامی در حیفا و الجلیل دامنه اهداف خود را گسترش داد. نیروهای مقاومت لبنان همچنین منطقه الجلیل در شمال سرزمین‌های اشغالی را با چندین موشک هدف قرار دادند. منابع عبری زبان اعلام کردند دست کم 8 موشک به سمت الجلیل شلیک شده. در پی این حمله آژیر خطر در بخش‌هایی از شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد.
یک ژنرال ارتش رژیم صهیونیستی به علت انتقاد از ناکامی این رژیم در جنگ غزه از ارتش کنار گذاشته شد. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد این ژنرال برکنار شده از طراحان طرح ژنرال ها بوده. رسانه های رژیم صهیونیستی پیشتر نیز از بازداشت یک افسر ارشد نیروهای ذخیره ارتش این رژیم به علت انتقاد از شیوه اداره جنگ در غزه خبر داده بودند. طرح موسوم به ژنرال ها در ابتدای جنگ غزه مطرح شد. بر اساس این طرح مناطق شمالی غزه که شامل مناطق شمال با شهر غزه و گذرگاه نکساریم است به منطقه نظامی بسته تبدیل می شود و حدود 600 هزار فلسطینی از مناطق شمالی به سمت جنوب رانده می شوند. رژیم صهیونیستی به زعم خود در حالی در پی اجرای طرح موسوم به ژنرال ها در شمال غزه که طراح آن به شکست این طرح اذعان کرده.
فریاد محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی با گذشت بیش از یک سال از جنایات این رژیم همچنان در سرتاسر جهان تنین انداز می شود. همزمان با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، شهروندان این کشور بار دیگر در نیویورک در همبستگی با فلسطینی ها به خیابان آمدند. تظاهر کنندگان دست نوشته هایی داشتند که در آن از ترامپ خواستند به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه پایان دهد. اتاوا پایتخت کانادا هم چندمین بار صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی در حمایت از فلسطین بود. تظاهرات کنندگان همچنین با برافراشتن پرچم‌های فلسطین و حزب الله لبنان جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و لبنان را محکوم کردند. صدها نفر از مردم مغرب هم تظاهرات همبستگی با فلسطین و لبنان ترتیب دادند و در آن بر حمایت مستمر خود از نوار غزه با شعار غزه پیروز خواهد شد تاکید و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. مقابل کنسولگری آمریکا در شهر سیدنی استرالیا هم صحنه تظاهرات ضد صهیونیستی بود. معترضان حامی فلسطین کشورهای غربی به ویژه دولت آمریکا و استرالیا را به همبستگی با به همدستی در نقض حقوق بشر در فلسطین و لبنان متهم و از دولت استرالیا خواستند که اصول بشر دوستانه را رعایت کند. فریاد حمایت از فلسطین و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در پاریس پایتخت فرانسه هم تنین انداز شد. معترضان حملات رژیم صهیونیستی به فلسطینیان و مردم جنوب لبنان را محکوم کرده و جامعه بین‌المللی را به واکنش مقابل جنایت‌های این رژیم فراخواندند.
لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایتالیا و فرانسه به مقصد فلسطین اشغالی. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد شرکت هواپیمایی ایتالیا ITA پروازهای خود به تل آویو را تا سال آینده میلادی لغو کرده. شبکه 12 صهیونیست‌ها همچنین اعلام کرد خطوط هوایی فرانسه نیز همه پروازهای خود به مقصد فلسطین اشغالی را تا پایان ماه جاری میلادی لغو کرده. ناامنی در سرزمین‌های اشغالی علت تعطیلی پروازها اعلام شده است.
اتهام سوء استفاده جنسی به دادستانی که در پی بازداشت نتانیاهو بود. دادگاه کیفری بین المللی از آغاز تحقیقات علیه کریم خان، دادستان ارشد این نهاد بین المللی، به اتهام سوء استفاده جنسی خبر داده است. رویترز میگوید در گزارش غیر رسمی از کریم خان درخواست شده به طور موقت از سمت خود کناره گیری کند. کریم خان 8 ماه قبل از دیوان کیفری بین المللی خواسته بود حکم بازداشت نتانیاهو، نخست وزیر و یوآف گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، را به علت ارتکاب جنایت‌های جنگی و ضد بشری صادر کند. همزمان با پیگیری پرونده جنایت‌های نتانیاهو، گاردین گزارش داده رژیم صهیونیستی 3 سال پیش هم دادستان وقت دادگاه کیفری بین‌المللی را مرعوب کرده بود و که موضوع فلسطین را در دادگاه پیگیری نکند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت در آیین اولین رویداد ملی نفس که با موضوع نجات فرزندان سقط به همت بسیج جامعه پزشکی برگزار شده بود گفت اگر میزان رشد جمعیت همین گونه پیش رود تا 17 سال دیگر از هر 3 ایرانی 1 نفر سالمند خواهد بود. آقای رئیسی افزود تحقیقات نشان می‌دهد بیش از 40% از علل سقط جنین نخواستن فرزند بیشتر است.
حدوداً 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه، یعنی مساوی میشه. یعنی همینقدر که تولد داره صورت میگیره، همینقدر مرگ داره کشور داره اتفاق میفته. معنیش چیه؟ یعنی رشد جمعیت میشه 0. بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ بعد از اون میزان مرگ نسبت به تولد پیشی میگیره و سال 1480 جمعیت ایران میرسه به زیر 5 میلیون، 40 میلیون، 42 میلیون نفر جمعیت میشه اگه با همین روشی که جلو میریم جلو بریم، میشه 42 میلیون نفر. کشور ایران میشه 42 میلیون نفر.
این استانهایی که خدمتون از مسئولینشون داره تقدیم.
در حاشیه این مراسم از جمعی از سفیران، مدیران برتر و خانواده‌هایی که تصمیم به حفظ جنین‌های خود گرفته بودند تجلیل شد. فعالیت بیش از 300 مرکز نفس در سراسر کشور توانسته تا کنون از سقط بیش از 6000 جنین در کشور جلوگیری کند.
وام فرزندآوری افزایش می‌یابد. رئیس کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در اولین رویداد ملی نفس گفت سقف وام فرزندآوری از 40 میلیون به 60 میلیون افزایش می‌یابد و امسال تسهیلات به خانواده‌های در صف انتظار پرداخت خواهد شد. آقای بانکی پور رئیس کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس:
آمار ثبت احوال امسال 9% تولد فرزند سوممون افزایش یافت، 28% تولد فرزند چهارممون و 51% تولد فرزند پنجم و بیشترمون افزایش یافت، که نشون میده که به اصطلاح جامعه اومده وسط، خانواده اومدن وسط. ما از مسئولین خواهشمون اینه که حتما کمک کنن. ما هر چی الان کمک کنیم و تسهیل کنیم خانواده هایی که فرزند میادن، هم کمک بزرگست به خانواده ها و هم به اصطلاح برای آینده جامعه مون میتونه خیلی نگرانی های ما رو برطرف کنه.
متخصصان شرکتی دانش بنیان موفق شدند مبدل‌های جریان برق یا ترانسفورماتورهای نوع محفظ بسته را در کشور تولید کنند. این نوع ترانسفورماتورها در مناطقی با رطوبت و آلایندگی زیاد کاربرد دارد.
دستگاهی راهبردی و پرکاربرد در صنایع مختلف به ویژه صنعت برق. آلبویه، کارشناس فنی شرکت دانش بنیان:
ترانسفورماتور عمل تبدیل ولتاژ انجام میده. حالا ممکنه یک سطح ولتاژی رو از سطح ولتاژ پایین رو به بالا تبدیل کنه، مثل 400 ولت رو تبدیل کنه به 20 کیلو ولت، یا برعکس 20 کیلو ولت رو تبدیل کنه به سطح ولتاژ پایین تر. ماهیت این ترانسا به این صورته.
اما در شرایط آب و هوای مرطوب و با آلایندگی زیاد باید از نوع خاصی از ترانسفورماتورها یا مبدل‌های جریان برق با عنوان هرمتیک یا محفظه بسته استفاده کرد.
ترانسفورماتورهای نوع هرمتیک با محیط بیرون ارتباطی ندارن و حالا به اصطلاح ایزوله هستن. غالبا این ترانسا در جاهایی که میزان آلودگی و رطوبت بالاست، مثل پروژه‌های نفتی، سکوهای نفتی، پتروپالایشیا، معادنی که ترانس در دقیقاً جای آلوده و میزان گرد و غبار زیاد،
حالا با تلاش متخصصان جوان یک شرکت دانش بنیان بومی سازی شده، آن هم با قیمتی ارزان‌تر.
انصاری، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
قبلا از کشور آرژانتین، فرانسه و انگلستان وارد کشور میشد. ما با بیشتر از 3 سال تحقیق و توسعه تونستیم که این محصول اولیدش بکنیم و قیمت تمام شدهش الان برای بازار داخل و بازار صادراتی نسبت به رقبایی که قبلا ازشون وارد میکردیم یه چیزی حدود نصف قیمت تمام شده است.
فناوری ترانسفورماتورهای محفظه بسته نیاز به تعمیر و نگهداری را نسبت به ترانسفورماتورهای نسل قبل به حداقل رسانده.
آلبویه، کارشناس فنی شرکت دانش بنیان:
عموما توی اصطلاح بازار این ترانسفورماتور آری از هر گونه تعمیر و نگهداری اعلام میکنن که عرض کردم کمترین نیاز به تعمیر و نگهداری داره. بازده ترانسفورماتور ما در حدود 98%، در صورت اینکه قبلا توی ترانسفورماتورهای گذشته تا 10% ممکن بود انرژی در واقع انتقالی در واقع تلف بشه در مسیر تبدیل ولتاژ. 2 سال ضمانت در واقع ارائه خدمات پس فروش دارن و 30 سال ما میتونیم خدمات رو توی عمر در واقع ترانس ارائه بدیم، در حالی که محصولاتی که از کشورهای خارجی در پروژه ما نصب شده بود عملا تضمینی جهت ارائه خدمات روی اون ترانسا نبود.
به گفته مسئولان این شرکت، این محصول ایرانی به کشورهای عراق و اتیوپی صادر شده است. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید تراکتور در کردستان از ابتدای سال تا کنون به 3500 رسیده است. تراکتورهای این کارخانه علاوه بر تامین نیاز داخل به برخی کشورهای منطقه هم صادر می شود.
فروش اردلان، جوان سنندجی، 3 ماه اینجا مشغول به کاره.
بنده ارشد مکانیک ماشین کشاورزی رو دارم. قبلا چیزایی که می‌خوندیم تئوری بود، روی کاغذ بود، ولی اینجا کاملا اون چیزایی که قبلا خوندیم به صورت عملی حسش می‌کنیم و می‌بینیم که واقعا کاربرد داشته.
او در شرکت تراکتورسازی کردستان کار می‌کنه. واحدی که شعبه ای از کارخانه بزرگ تراکتورسازی کشوره. این شرکت از سال 83 فعالیت خودش رو آغاز کرده. حسین پور، مدیر عامل شرکت تراکتورسازی کردستان، میگوید
3 نوع محصول رو در 7 تیپ مختلف تولید میکنیم. تراکتورها همشون 4 سیلند هستن، امسال خوشبختانه یک نوع تراکتور توربو شارژر داره تک دیفرانسیل به محصولات ما به صورت فاز آزمایشی اضافه شد.
تولیدات تراکتورسازی کردستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18% افزایش داشته. کریمی مدیر داخلی شرکت تراکتورسازی کردستان گفت
هر 20 دقیقه یک تراکتور تولید میشه بسته به درخواست فروش و مسنامبری که روی خط تولید هست.
چرخ تراکتورسازی کردستان با همت جوانانی همچون سروش اردلان میچرخه.
حدود یک سال مشغول به کارم، خیلی خوبه که محل زندگیم کار میکنم، بعدش نمیرم غریبی. و
اولویت تولیدات این شرکت تأمین نیاز داخل و سپس صادراته. فرهاد هادی مدیر خط تولید شرکت تراکتورسازی کردستان میگوید
به کشورهای همسایه صادر داریم، ما عراق، سوریه، افغانستان، ترکیه، کویت.
تمام تلاش ها در اینجا برای تولید محصولی با کیفیت و بازار پسنده.
میخوام 4 تا تراکتور بزنم برای چابهار.
ما راننده تریلی هستیم، به 3 تا تراکتور رو بار میزنیم برای مرز افغانستان، معمولا مرز عراق هم میریم.
در تنها شرکت تولید و مونتاژ تراکتور در استان کردستان 121 نفر مشغول به کار هستند که حاصل این فعالیت تولید و مونتاژ روزانه 23 دستگاه تراکتور هستش. دلنیا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.
دریاچه ارومیه مقصد گردشگران داخلی و خارجی با توجه به شرایط تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه و بارش‌های اخیر، این دریاچه وضعیت بهتری پیدا کرده و میزبان گردشگران شده. تراز دریاچه در مقایسه با پارسال 31 سانتی‌متر افزایش یافته.
نگین فیروزه‌ای آذربایجان غربی همچنان میزبان گردشگران داخلی و خارجی. دریاچه‌ای که در لنز دوربین گردشگران خارجی هم زیبایی‌های خاص خود را دارد.
از آلمان با خودروی شخصی به دریاچه ارومیه اومدم. یک هفته از در ایران هستم. مکنون به اینجا آمدم عکس بگیرم. باساب‌ها و رنگ‌ها عالی هستند.
از هامبورگ آلمان آمدم. این منظره، این کشور و این مردم رو دوست دارم.
وسعت دریاچه ارومیه امسال در مقایسه با پارسال 170 کیلومتر مربع افزایش یافته و 686 کیلومتر مربع نیز در مقایسه با آغاز سال آبی 1402 بیشتر شده است. یاسر رهبردین، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی:
ترازمون 1270.09، حجم آبی که در دریاچه موجود هست 1,140,000,000 متر مکعب و وسعت دریاچه هم 850 کیلومتر مربع که خوشبختانه نسبت به سال گذشته هم از نظر حجم، هم از نظر وسعت، هم از نظر تراز وضعیت بهتری رو شاهد هستیم.
با توجه به پر شدن 50% سطح‌های اطراف دریاچه ارومیه و افزایش 26% ورودی آب سدها به بستر دریاچه در سال جاری، انتظار می رود دومین دریاچه شور جهان روزهای شیرین تری را تجربه کند. شهریار ادیب، خبرگزاری صدا و سیما، دریاچه ارومیه.
مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت مردمی ترین برنامه‌های هفته کتاب در سامانه کتاب نقطه IR اجرا می شود. به گفته آقای علی رمضانی، کتاب‌ها در این سامانه با یاران خرید ارائه خواهد شد. ویژه برنامه‌های 32 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از 23 تا 30 آبان با قدردانی از اهالی قلم و رونمایی جدیدترین عنوان‌های چاپ و نشر همراه است.
به ازای 1,000,000 تومان خریدشون، 250,000 تومانش رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میپردازه و ارسالش هم به صورت رایگان براشون هست. در هفته کتابم علاوه بر این موضوع 3 در واقع کار مضاعف در این سامانه انجام میشه. یکی این که برای شهرهای دارای کتاب فروشی که در این سامانه عضو هستند، طرح حضوری فروش کتاب برقرار میشه، یعنی مردم عزیزمون میتونن حضوری هم از این یارانه خرید بهره‌مند بشن و 1,000,000 تومان کتاب بخرن و 250,000 تومان یارانه بگیرن. طرحهایی که در شهر تهران و مجموعه شهرهای دیگه اکران میشه با 20% یارانه مضاعف مواجهه و همینطور کتابهایی که در جایزه روایت پیشرفت در واقع برگزیده شده و مطرح شده، اونها هم در این سامانه با 20% تخفیف مضاعف روبرو هست.
سازمان هواشناسی برای امروز در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و آفتابی پیش بینی کرده. امشب سامانه بارشی جدیدی از غرب وارد کشور می شود. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
طی امروز تقریبا میشه گفتش که در اکثر نقاط کشور شاهد جوی پایدار، آسمانی صاف و آفتابی هستیم که این امر سبب میشه که در شهرهای صنعتی بر میزان آلاینده‌های جوی افزوده بشه و در این مناطق غبار پدیده غالب باشه. علاوه بر این به لحاظ دمایی طی